ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك تبع وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائل بفرما در این بحث آموزش فقه در بحث امر به معروف و نهی از منکر بودیم که رسیدیم به مراتب امر به معروف و نهی از منکر. می فرماید برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه پایین تر مقصود حاصل می شود عمل به مرتبه بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است: اول، با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب ارتکاب آن گناه با او این گونه عمل می شود، مثل اینکه از او رو برگردانند یا با چهره عبوس با او برخورد کنند یا با او رفت آمد نکنند. این مرتبه اولشه، یعنی رفتارشون رو با او عوض کنند که بفهم کارش زشته. یعنی اگر اهل اشارت باشه باید بفهمه، بعد چون مراتب فهم انسان ها مختلفه دیگه، یه موقع یک با یه نگاه به طرف میفهمونی کارت غلطه، یه موقع نه هزارم نگاه کنی اصلا چیزی متوجه نمیشه. دوم، امر و نهی با زبان، یعنی به کسی که واجبی را ترک کرده است بگوید که واجب را به جا آورد و به گناه کار دستور بدهد که گناه را ترک کند. یعنی با زبان، اول با رفتار، دوم با زبان و مراتبشه. سوم، استفاده از زور برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب، یعنی زدن گناهکار، یعنی گناهکار رو بگیریم بزنیم. خب آقا تو مراحل بعد قبلی مگه شما نگفتی امر به معروف و نهی از منکر جایی باید انجام بدی که اثر داشته باشه؟ اگه اثر نداشته باشه امر به معروف از نهی از منکر واجب نیست. پس چطور اینجا می فرمایید که باید طرف رو بگیری بزنی؟ ها اینجا در تعلیقه در پایی می‌فرماید نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظله نسبت به مرتبه سوم این است. با توجه به این که در زمان قدرت و حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر به قوه قضاییه و نیروی انتظامی وجود دارد، به ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر متوقف بر تصرف در اموال مرتکب شونده می باشد یا لازم است تعزیر شود یا او را زندانی کنند، بنابراین بر مکلف واجب است در امر معروف و نهی از منکر به دو مرتبه اول اکتفا کنند، یعنی همون رفتار یا گفتار، و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به توسل به زور داشت مسئله را به نیروی انتظامی و قضایی ارجاع دهند. که یعنی مرتبه زورشو دیگه باید نمیتونی، حق نداری درگیر بشی، باید به نیروی انتظامی خبر بدی. احکام امر معروف و نهی از منکر. فراگیری شرایط امر معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است که یاد بگیره طرف تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود، یعنی یه جایی که واجبی ترک شده یا گناهی مرتکب شده طرف، یه موقع گناه نیست، شما به نظرت میاد این گناهه، گناه این گناه نیست، این عمل شما به نظرت میاد که این کار مثلا گناه، باید یاد بگیری فقه دین تو اول، چه کاری گناهه چه کاری گناه نیست، بعد بتونی امر معروف نهی از منکر کنی. دوم، اگر بداند امر و نهی بدون خواهش و نصیحت و موعظه اثر نمی کند، بدون اینا اثر نمی کند، واجب است که امر و نهی را با نصیحت و موعظه و خواهش همراه کند، و اگر بداند که درخواست و موعظه به تنهایی مؤثر است، یعنی بدون امر و نهی کردن، باید به همین گونه عمل کند، یعنی با موعظه و خواهش میکنه این کار رو نکن درست نیست، یعنی امر و نهی میگه اگه بدون امر و نهی انجام میشه بدون اون انجام بده. حالا اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهیش با تکرار مؤثر است، این چند بار باید تکرار کند، واجب است تکرار کند. چهار، مراد از اصرار بر گناه مداومت بر انجام دادن نیست که کسی مدام یک کاری رو کنه بگیم این اصرار بر گناهه، بلکه ارتکاب آن عمل هرچند یک بار دیگر است، حتی یه بار دیگه میخوای انجام بدی میشه بر اصرار بر گناه. پس اگر یک بار نماز را ترک کرد و بار دیگه هم بنای ترک دارد، امر معروف واجب است، وجوب پیدا میکنه. امر معروف رو از تو خونه خودمون باید شروع کنیم، به بچهای خودمون امر و نهی کنی نمازتو بخونی، حجابتو رعایت کنی، دروغ نگی، غیبت نکنی، از تو خونه خودمون و اون اطرافیان خودمون که حالا میشناسیم با اون زبانی که میدونیم اثر داره. در امر به معروف و نهی از منکر زخمی کردن و کشتن معصیت کار بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست، مگر آن که منکر از اموری باشد که در اسلام اهمیت بسیار زیادی دارد، مثل آن که شخصی بخواهد انسان بیگناهی را بکشد و جلوگیری از او بدون مجروح کردن وی ممکن نیست، ممکن نباشد. اینجا میتونی مجروح کنی طرفو که نره مثلا کسی رو بکشه، ولی در غیر این صورت اجازه نداری کسی رو بزنی که مثلا تو چرا حجابت رو رعایت نمی کنی؟ چون گفتیم رعایت حجاب واجبه، اما الزامی نیست. یا موارد دیگه ای که حالا میتونیم راهنمایی کنیم، آقا تو اگه مسلمونی نماز تو باید بخونی، ولی نمیتونی طرفو بگیری بزنی که چرا نماز نمیخونی. شیش، در امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت شرط نیست قربتن الله باشه، بلکه غرض از این واجب عمل به معروف و ترک منکر است. ولی اگر قصد قربت کند دو پاداش دارد، قربتن الله باشه خب. حالا تا بقیه مواردشو تا هفته آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. امشب شب اول ماه رجبه که اولین روز ماه رجب افتاده به جمعه. ماه رجب از ماهایی که خیلی برکاتی درش هست، خیلی برکات، ماه ولایت بهش میگن. اولین شب جمعه ماه رجب موسوم به لیلة الرقائب، شب آرزوها، شب بخششها، که برای لیلة الرقائب اعمالی گفته شده. منتها اختلاف نظره که وقتی روز اول ماه رجب جمعه میشه، اولین شب جمعه یعنی اون لیلة الرقائب همون شب اول رجب میشه یا هفته بعدش میشه. این اختلافیه. بهتره حالا انسان در هر دو این دو شب جمعه اعمالی رو ولو اندک انجام بده به قصد قربت، چون خیلی برکاتی درش هست. حالا هر چقدر میتونه، حتی شده دو رکعت نماز بخونی به نیت بهره بردن از این لیلة الرقائب. یه عملی هم هست که در تمام ماه رجبه در مفاتیح هم هست، دو رکعت نمازه که هر شب بعد از نماز عشاء دیگه تا دل شب هر وقت بتونی بخونی، که یک بار حمد، سه بار سوره کافرون، یک بار توحید تو دو تا رکعتش اینو میخونی. بعد یه دعایی داره، لا اله الا الله وحده لا شریک له، سه چهار خطی تو مفاتیح هم آمده که بعدش این دعا رو میخونی. 60 رکعت میشه در کل ماه، که اینم خیلی نمازش شبیه دو رکعت بیشتر نیست، ولی انجام بدیم به قصد اینکه از برکات ماه رجب بهره مند بشیم، که ماه ولایته، خیلی برکاتی در رجب هست، خیلی برکاتی در ماه رجب هست. دیگه هر کس حالا به اندازه مراقبت و پاکی و حضورش بهره‌مند میشه. قرآن هم دو تا از سوره های ولایت، یکی سوره قدر، یکی سوره دخان، این دو تا برادرن و سوره های ولایتن و قرائتشون در ماه رجب خیلی برکاتی میاره برای انسان، خیلی برکاتی میاره. که یک بار حضرت آقا میفرمودن لا ریب فتوحاتی نصیبتون میشه، یعنی بیشک، شک نکنید خوندن این دو سوره در ماه رجب فتوحاتی به انسان میده، گشایش هایی به انسان میده. خلاصه قدر این ماهو بدونیم. مفاتیح هم اعمالی براش آورده، توقیعی از امام عصر، اللهم اینی اسألوک به جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک المعمومون علا سرک، که خیلی هم زیاد نیست، یکی دو صفحه بیشتر نیست، ولی خیلی پر مغزه، که هر روز ماه رجب گفته شده این دعا رو بخونید، که ماه زیارتی اولیاست، ماه رجب ماه زیارتی اولیاست. خلاصه قدر بدونیم، انشاءالله از برکاتش استفاده کنیم به امید خدا. خب در اصول کافی حدیث 334 روم از کتاب و حدیث دوم از این باب در باب عرش و کرسی بود. روایت کرده عن صفوان ابن یحیی قال سألني ابو قرة المحدث انه ادخله على ابو الحسن الرضا. صفوان ابن یحیی میگه ابو قره محدث از من خواست که منو ببر پیش امام رضا. ظاهرا ایشون صفوان از نزدیکان حضرت بوده، ایشون میگه اگه امکان داره منو اجازه بگیر که برم پیش حضرت. فاستعذنته فاذن لي، میگه از حضرت اجازه گرفتم، حضرتم اجازه دادن، فدخل ایشونو بردم خدمت حضرت. فسأله عن الحلال والحرام، شروع کرد از حلال و حرام سوالاتی رو پرسیدن. ثم قال له، بعد رسید حالا به مسئله اعتقادی. افتقر ان الله محمول، گفت آیا قبول داری که خدا محموله؟ محمول یعنی چی؟ حمل شونده، که خدا حمل میشه. فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا فرمودن که کل محمول مفعول، مفعول به، مضاف الی غیره، محتاج، والمحمول اسم نقص فی اللفظ. فرمودن هر محمولی مفعول است. مفعول یعنی کسی که روی او فعلی انجام می شود. اصلا محمول بر وزن مفعوله، کسی که حمل می شود مفعوله، یعنی روی او فعلی انجام میشه. مضاف الی غیره، اضافه می شود به غیر خودش، چون یه کسی او رو حمل میکنه پس به غیر خودش اضافه میشه. محتاج، احتیاج داره، محتاج میشه که کسی او رو حمل کنه. والمحمول اسم نقص فی اللفظ، و محمول اسم نقصه. وقتی به کسی بگی مفعول، این داری نقص وارد میکنی با این حرف به او. چرا؟ چون مفعول محتاج فاعله، محتاج اینه که کسی او رو حمل کنه. والحامل و فاعل، و اون کسی که حمل میکنه فاعل، کننده کاره. خب آیا ما میتونیم خداوند رو مفعول در نظر بگیریم؟ والحامل و فاعل و هو فی اللفظ مدحه، و در لفظ فاعل مدح شده است. اون کننده فاعل مدح میشه در لفظ، و اون شونده مذمت شده است در لفظ. ببین مثل کسی که پول میدهد به فقیر، فقیر پول را میگیرد، اینجا فاعل اون کیه؟ اون دهنده است. مفعول اون کسی که بهش صدقه داده میشه. یا هر فعلی که شما در نظر بگیرید، فاعل چون کننده کاره، مفعول اون شونده است، پس اون نقصه، و اون فاعله که اون کننده کاره که مدحت درش هست. و کذالک قول القائل، و همچنین است در قول سخنگو. فوق و تحت و اعلا و اسفل، فوق و تحت و بالا و پایینم میبینیم مدح و ذم درش هست. اون میگیم بالاست، بالا چیه؟ بگید مدح یا ذم؟ مدح. پایین چیه؟ ذم. چطور پایین و بالا که در خودش مدح و ذم داره، تو میگه آره تو لفظش مدح و ذم نهفته است. میگه فاعل و مفعول هم همین جوره، حامل و محمول هم همین جوره. وقد قال الله و له الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء نیکوست، خدا را به آن اسماء بخوانید. هر اسمی رو حق نداری به حق تعالی اطلاق کنی شما. ولم یقل فی کتبه انه المحمول، و در کتابهای آسمانی، حالا چه قرآن چه حتی غیر قرآن، هیچ جا گفته نشده که انه المحمول، که خدا محموله، که خدا حمل شده است. بل قال انه الحامل فی البر والبحر والممسك السماوات والارض ان تزولا، بلکه گفته شده است که او حامل است در دریا و خشکی. کجا مثلا میفرماد اینو؟ ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، ما بنی آدم رو اکرام کردیم و حمل کردیم آنان را در خشکی و دریا. حامل رو میتونی به خدا نسبت بدی چون میگه و حملناهم، ولی محمول نمیتونی به خدا بگی. والممسک السماوات والارض ان تزولا، و نگهدارنده آسمان و زمین است از اینکه زائل شوند. بازم آیه قرآنه، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند نگهدارنده است. نگهدارنده چیه؟ فاعله. خداوند نگه داشته است آسمان و زمین را که زائل نشود، چون آسمان و زمین اگر خداوند نگه نداره زائل میشه. بحثشو فیزیکیشو گفتیم، مثلا بحث فیزیکشو، یعنی اون جایی که انرژی از نظر فیزیک میاد تبدیل به ماده میشه. انرژی تبدیل به ماده میشه رو چه نظم و دقتیه، نظم بسیار عجیب که اگر ذره تخطی کنه اصلا زائل میشه آسمان و زمین. کی حافظش؟ خداوند. الممسک نگهدارنده است، نگه داشته آسمان و زمینو. والمحمول ما سوى الله، پس اون چه که حمل می شود ما سوى الله است، که خدا داره حملش میکنه، خدا داره حفظش میکنه. اگر یک لحظه حفظ خداوند نباشه اجسام نابود میشن، نه که حیات نابود میشه بگی میمیرن، نه اصلا نابود میشن، خود آسمان و زمین نابود میشه. والمحمول ما سوى الله، ولم يسمع احد آمن بالله و عظمته قط قال في دعائه يا محمول، و شنیده نشده است از احدی که ایمان به خدا و عظمت او داشته باشد آنگاه در دعایش بگوید یا محمول، به خدا بگه ای حمل شده. البته من فرصت نکردم، این ابو قره ظاهرا غیر مسلمانه، البته حالا شاید مسلمان شده چون یه چیزی دورا دور تو ذهنمه ایشون جز سابعیان بوده. البته الان میگم باید مراجعه کنم ها، چون این اسمو دورا دور تو ذهن داشتم، چون حضرت میگه در کتبش، در کتب آسمانی، کسی که ایمان خیلی صحبت قرآنو نمیاره وسط حضرت با ایشون، میگه هیچ کسی نیست که به خدا و عظمتش ایمان داشته باشه بعد در دعا بگه یا محمول، چون این نقصه. قال ابو قره فانه قال و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، میگه بابا ایشون میگه آقا این آیه قرآنه که میگه حمل میکند عرش پروردگار تو را در بالای خیش در آن روز 8 نفر. این که آیه قرآن داره میگه حمل میکنه عرش خدا رو. و قال، و هم در جای دیگه میفرماد الذین یحملون العرش، آن کسانی که عرش را حمل میکنند، این بنده خدا فکر کرده چی؟ خدا رو عرش گرفته نشسته، میگه خب وقتی عرش رو حمل میکنن خب خدا هم با او داره حمل میشه. همچنان که بعضی گفتیم مثل وهابیا اعتقاداتشون همینه، فکر میکنن عرش یه چیزیه، یه جا خدا اون بالا گرفته نشسته، چند نفرم دارن میبرن عرش و این ور اون ور. فقال ابوالحسن، حضرت فرمود، متوجه مشکلش شد که این چی داره، اشکال کار کجاست، فرمود العرش لیس هو الله، گفت عرش که خدا نیست، والعرش اسم علم و قدره، عرش اسمی است برای علم و قدرت الهی که بر همه مستولیه. نه اینکه فکر کنی یه تختیه مثل تخت پادشاه ها خدا اون رو گرفته نشسته. خب بابا مگه نمیگه لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، پس چجوری فکر کردی عرش خدا مثل عرش سلطان سلاطینه؟ بل عرش اسم علم و قدره و عرش فیه کل شیء، و عرشی که همه چیز در اوست، یعنی محیط به همه موجوداته. ثم اضاف الحمل الى غیره، سپس خداوند حمل این عرشو اضافه کرده به غیر، که چند نفر حامل این عرشن، خلق من خلقهی، که اینا از مخلوقات خود خداوند هستن. لأنه استعبد خلقه به حمل عرشه، که خداوند اینها رو به بندگی گرفته برای حمل عرش، یعنی اینا با حمل عرش دارن بندگی خدا میکنن، نه اینکه فکر کنی مثلا اینا خدا رو حمل میکنن، اینا به این وسیله دارن بندگی میکنن خدا رو. ببین بندگی ما اینی که نمازتو بخونی، روزتو بگیری، تونستی بری مکه دور بیت الله طواف کنی، اون چیزهایی که خداوند به ما گفته اگه میخوای بنده من باشی این کارا رو کن یا این کارا رو نکن. خب فرشتگان هم بندگی دارن، اونا هم طبقاتی دارن فرشتگان. یه عده میگه از این مخلوقات خدا هستن بندگی و عبودیتشون به اینه که حامل عرش باشن، عرش رو حمل کنن. استعبد خلقه به حمل عرشهی و هم حملت و علمه، و اینان حاملان عرش حامل علم خدایند. منتو گفتیم این علم دیگه آب بابا نیست ها، این علمی که میگه اینا حاملان عرش، حامل عرش کسی که حامل عرشه، توضیح دادیم تو اون حدیث قبلی، در اون حدیث قبلی جناب آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو از فرسنگ ها، تختی بود خیلی عظیم، یک پارچه از سنگ تراشیده شده بود، حضرت سلیمان گفت کی میتونه عرش اینو بیاره برا من؟ قال افریت من الجن انا آتیک، یه افریتی از جن گفت من برات میارم، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه کار تموم بشه از جاد بلند بشی من آوردم، یعنی یه چند ساعتی طول میکشه، چند فرسخ بود. قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که علمی از کتاب نزدش بود، یه علمی فقط، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت قبل از اینکه چشم به هم بزنی حاضر کردم. و یه مرتبه تخت بلقیس رو احضار کرد در چشم، کمتر از چشم زهم زدن. روایت میگه آصف بن برخیا که این کار رو کرد با یه ذکری این کار رو انجام داد، ذکرش چی بود؟ آهیان شراحیان عبریه. ترجمهش میشه چی؟ گفتن میشه یا حیو یا قیوم، منتها با حقیقت این ذکر، با حقیقت این ذکر که انسان اونقدر این ذکر رو بگه که به حقیقتش برسه. حالا امام صادق فرمود علم این جناب آصف بن برخیا که این کارو کرد در مقابل علم ما مثل یه دانه برف در مقابل اقیانوس. حامل عرش این نیست که فکر کنیم فقط آب بابا بلده، محیط عرش محیط به همه موجودات. پس اون کسی هم که حامل عرش احاطه داره به همگان. حالا فرمود این حاملان و هم حملت و علمه، حاملان عرش حامل علم خدایند. چه عظمتی دارن. و خلقن یسبحون حول عرشهی، و یه خلقی هستند که تسبیح میکنن خدا را در حول عرشش. و هم یعملون به علمه، و آنان کسانی هستند که به علم او عمل میکنند. و ملائکتن یکتبون اعمال عباده، یه فرشتگانی هم هستن اعمال بندگانشون بندگان رو می نویسند. تمام اعمال من و شما نوشته شده است. روز قیامت هم همونو میدن دستت، یعنی اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. ببین خودت چی نوشتی برای خودت. یه عده فرشتگان هستن کارشون کتابت اعمال بندگانه. و استعبد اهل الارض به طواف حول بیتهی، و عبودیت اهل زمین هم به این است که حول بیت الله طواف کنن. فرشتگان حول عرش طواف میکنن، به شما گفتن حول این خانه طواف کنید. والله علی العرش استوا، و خداوند استوا و استیلا دارد بر عرش. بر عرش مستولی است، نه استوا فکر کنی نشسته. کما قال، همون گونی که خداوند فرمود که الرحمنو علی العرش استوا. و العرش و من یحمله و من حول العرش و الله الحامل لهم. عرش و حاملان عرش و آنچه در حول عرش است، به درستی که خداوند آنان را حمل می کند. حامل اونا خداست. اینا رو چون جلسه قبلتون حدیث قبلی توضیح دادیم خیلی مکس نمی کنیم روش. الحافظ لهم، خداست که اونا رو حفظ کرده. الممسک، نگهدارنده آنان خداست. القائم علی کل نفس، همون کسی که بر هر نفسی قائم است. هر نفسی خداوند بر او قائم است. جدای از خدا، منحاز و بریده از خدا نیست. هر جا که باشی خدا، اصلا خدا همراه تو نباشه که تو نیست میشی. هر موجودی. و فوق کل شی و علی کل شی، و بالای هر چیزی و بر روی هر چیزی هست. عالم محضر خداوند سبحانه. فکر نکنی خدا تو آسمونای جایی گرفته نشسته. فاینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو میکنی به خدا رو کرده ای. ولا یقال محمول، و گفته نمی شود که خدا محمول است، حمل میکنه کسی خدا رو. ولا اسفل، قولا مفردا لا یوصل به شیء فیف صد و اللفظ و المعنا. فرمود واژه محمول و اسفل یعنی پایین به تنهایی بدون اینکه به چیز دیگری بچسبد نباید گفت تا لفظ و معنا تباه نشود. مثلا میشه بگیم عرش خدا محموله، یا بگیم زمین پایین آسمانه، ولی خدا رو نمیتونی بگی که خدا پایینه، خدا کسی خدا رو حمل میکنه. میگه اینها بر خداوند لفظ و معنا رو اصلا خراب میکنه. فقال ابو قره، ابو قره آمد گفتش که خب شما که اینجوری میگید که خداوند حامل همه چیزه و محمول هیچ چیزی نیست، فتکذب به روایه، شما حدیث رو انکار داری؟ میخواد حدیث بخونه حالا. التی جاعت، حدیثی که آمده که چی؟ حدیثو که میخونه دقت کنید حدیثو. ان الله اذا غضب انما یعرف غضبه ان الملائکه الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سجدا فاذا ذهب الغضب خف ورجعوا الى مواقفهم. چی میگه حدیث؟ میگه وقتی خداوند غضب میکند، غضب آن را ملائکه‌ای که عرش را حمل میکنند میفهمند. چجوری؟ یجدون ثقله على کواهلهم، رو شونه هاشون که گذاشتن این عرش رو سنگینی میکنه، اینا میفهمند او خدا عصبانی شده. چون وقتی فکر کنی عرش تخته، تختم حتما حاملش باید بذار رو شونش دیگه، با شونه هم داشته باشه، پس شونه های قوی که بذار رو شونش. ثقلش سنگینیش میگه مثل اون بنده خدا بود، آجورا رو میذاشت رو سرش میبرد، گفتن چرا با فرقون نمیبری؟ گفت فرقون رو میذارم رو شونم اینجا اذیت میکنه. اینا هم حامل عرشن، عرش رو شونه هاشون سنگینی میکنه، میفهمن خدا عصبانی شده. خب فیخرون سجدا، میفتن به سجده. فیضا ذهب الغضب، وقتی غضب خدا برطرف میشه، خفه، اینا سبک میشن، رجعوا الی مواقفهم، برمیگردن سر جاشون. شما میگید این حدیث باطله، باید دلیل بیاری. میگه خدا وقتی عصبان غضب میکنه، این عرش سنگینی میکنه رو شونه های اینا، اینا میفهمن خدا غضب کرده، به سجده میافتن. وقتی هم خدا غضبش برطرف میشه، سبکی به اینا دست میده، برمیگردن سر جاشون. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود اخبرنی ان الله تبارک و تعالی. نقد حدیث، آقا داره یاد میده چجوری حدیث نقد کنی. حدیث، هر حدیثی که به گوشت خورد، این نیست که بگیم چون حدیث پیغمبره باید ببینیم با احادیث دیگه میخونه یا نمیخونه، با قرآن میخونه یا نمیخونه، چون خیلی حدیث جعلی وارد شده. حضرت فرمود خبر بده ببینم از به من، از خداوند. ان الله تبارک و تعالی منز لعن ابلیس الی یوم که هازا هو غضبان علی فمتا رضیه. گفت از موقعی که خداوند ابلیس رو لعنت کرده تا امروز آیا خداوند بر ابلیس غضبناک بود یا راضی شده ازش؟ شما جواب بدید ببینم. غضبناک بر ابلیس، درسته؟ خب و هو فی صفتک لم یزل غضبان علی و علی اولیائه و علی اتباعه، و به نظر تو خداوند غضبناک است بر او و بر دوستان او و بر پیروان او. پس کی خدا راضی شده از شیطان؟ مگه نگفتی غضبش برطرف میشه، اینا سبک میشه؟ ها؟ خب خدا که پس دائما غضبناک بر شیطان، پس هیچ وقت نبود این عرش سبک بشه اینا بلندشن بالا. یعنی بیچاره فکر کردی غضب خدا مثل غضب توه، عصبانی بشه. بعد ببینم این یه نفر گناه میکنه مثلا 1000 نفر رو میکشه، خدا غضب میکنه 1000 تا بیگناهو غضب میکنه دیگه، ها؟ حتما دیگه غضب میکنه. خب ملائکه پشتشون درد میگیره میفتن سجده، تا بلند میشن یه جای دیگه کره زمین باز یه نفر یه زنا میکنه مثلا، خدا غضبنا دوباره اینا، یعنی 24 ساعته اینا میفتن سجده بلند میشن بالا. چی فکر کردی در مورد خداوند؟ فرمود کیفه یک تجتر او انتصف ربک به تغییر من حال الی حال. چجوری جرأت میکنی تغییر حال رو نسبت بدی به خدا، که خدا از حالی به حالی در میاد، عصبانی میشه، خوشحال میشه؟ چی میگی تو؟ یکی از اهل معرفت یه جمله‌ای داره خیلی زیبا، میگه بیزارم از آن خدای، بیزارم از آن خدایی که به معصیت بر من خشم گیرد و به طاعت از من خوشنود گردد، که او در بند من است تا من چون کنم. میگه اگه اینجوری باشه پس خدا تو بند منه، عصبانی میکنم گناه میکنم عصبانی بشی، اطاعت میکنم خدا خوشحال میشه، پس من دارم رو خدا اثر میذارم. بعد میگه لا، بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. میگه اینجوری نیست که شما فکر کردید، دوستی و دشمنی که اگه برای خدا هست ازلیه. در این زمینه هم خیلی روایت داریم، میگه خدا از حالی به حالی تغییر نمیکنه. کل متغیرن، بگید حادث، هر متغیری حادثه، خداوند ازلیه. غضب خدا که مثل غضب انسان نیست که آخه. و انه یجری علی ما یجری علی المخلوقین، جاری می شود بر خدا آنچه بر مخلوقات جاری می شود. آره؟ یعنی خدا مثل مخلوقاتشه که اینا غضب میکنن راضی میشن، خدا هم عصبانی میشه راضی میشه. سبحانه و تعالی منزه است، متعالی است. لم یزل مع الزائلین، خداوند با زائلان زائل نمی شود. چیزی که زائل بشه، غضب زائل میشه، تغییر دیگه. خداوند با زائلان زائل نمی شود. و لم یتغیر مع المتغیرین، خداوند با متغیرین تغییر کنندگان تغییر نمی کند. شب و روز میاد میره، خداوند ثابت. لیس عند ربک صباح و لا مسا، برای خدای تو که شب و روز معنا نداره. چی میدونن از خدا؟ میبینی اینا طرف محدثه برای خودش، فکر نکنید بی سواد بوده آمده پیش امام رضا. ای قربان شما برم که همین کلامتون نشون میده شما امامید. دلیل آقا جان میگه دلیل حجت بودن ائمه ما کلماتشون نشون میده اینا حجت خدا هستن. کلماتشون نشون میده اصلا این معجزه نمیخوایم. ولم یتبدل مع المتبدلین، خداوند تبدیل پیدا نمیکنه با چیزایی که تبدیل پیدا میکنه. و من دونه فی یده و تدبیره، آنچه مادون خداست در دست قدرت و تدبیر خداست. و کلهم الیه محتاج، و همگی محتاج خدایند. و هو غنی عمن سواه، و خداوند از ما سوای خیش بی نیاز است. خدا رو حمل میکنن، چون بحث عرش عزیزان در کتاب‌های یهودیان و مسیحیان و اینا هم آمده دیگه. اونا هم خب ادیان آسمانی بودن. بحث عرش و خدا و یه مقدار از این تجسمات مال عوام یهود. البته شما میدونید چرا پیامبر ما از تصویرگری نهی کرد، از مجسم تراشی نهی کرد؟ چون اینا می آمدن یک تختی می کشید، یه نفر روی اون تخت نشسته، این خدا، این می گفت عرشه. بعد یه شخصی هم می کشید، یعنی خداست روی این عرش نشسته. بعد چهار نفر هم نشون می داد این پایه های عرشو با بال، مثلا بال می زنن این عرشو می برن این ور اون ور. خب بعد مؤمنانی هم که وارد اون کنیسه می شدن، وارد اون کلیسا می شدن، این عرش خداست. یعنی می آمدن معانی که باید از مرتبه طبیعت بالاتر ببری، معانی بالا رو می آوردن پایین. می شد بت پرستی. بت پرستی یه مقدارش از اینجا راه پیدا کرد. که عرش خداوند چیه؟ حالا روایت بعدیش، روایت خیلی کوتاهی هم هست، در مورد کرسیه. کرسی میدونید مادون عرشه، پایین تر از عرشه. از فضیل بن یسار قال سألت ابا عبدالله، فضیل میگه از امام صادق سوال کردم، عن قول الله عز و جل، از آیه قرآن، که وسع کرسیه السماوات والارض، در بر دارد کرسی او آسمان ها و زمین را. فقال یا فضیل کل شیء فی الکرسی، فرمود همه چیز در کرسی است، از سماوات والارض و کل شیء فی الکرسی، آسمان ها و زمین و همه چیز در کرسی است. چون وسع کرسیه از سماوات و الارض، یعنی کرسی حامیه. که حالا در روایت دیگه می فرماد عرش و کرسی دوتا از ابواب غیبن، دوتا از ابواب غیبن، که کرسی به این عالم نزدیک تره. اینو باید بحث بشه، این ابواب غیب. فیض وقتی از مجرد داره میاد طرف مادی، تکاسف پیدا میکنه، مراحلی داره دیگه، که لیلة القدر تقدیر میخوره، اندازه میخوره فیض. اینا مراحلش، مراحل مختلفش، یه جاش میگیم عرش، یه جا میگیم کرسی. حدیث بعدی هم زرارت ابن اعین که قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل وسع کرسیه السماوات والارض، میگه باز زراره میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، سألت ابا عبدالله، ببخشید، از امام صادق سوال کردم از آیه وسع کرسیه السماوات والارض، که از سماوات و الارض و سعن الکرسی، آیا آسمان ها و زمین کرسی رو در خودشون جا داده اند؟ ها سوال به جاییه آقا، کرسی که کوچکتر عرشه، آسمان و زمین کرسی رو در خودشون جا دادن یا کرسی آسمان و زمین رو در خودش جا داده؟ اگه شما بگی عرش رو آسمانه هفتمه، پس این آسمان و زمین این عرش قسمت جزءش میشه چی؟ عرش، درسته؟ اما اگر بگی عرش محیط به همه ایناست، آسمان و زمین میشه جزئی از عرش، جزئی از کرسی. حضرت فرمودن وسع السماوات و فقال، میگه گفتم آسمان و زمین کرسی رو تو خودشون جا داده اند یا کرسی آسمان و زمین رو در خودش جا داده؟ فقال بل الکرسی وسع السماوات و الارض، بلکه کرسی آسمان و زمین را در خود جا داده است. و العرش و کل شیء وسع الکرسی، که عرش و کل شیء کرسی آن را در بر گرفته است. اینجا تو این روایت میگه کرسی عرش رو هم در بر گرفته. اما در روایات دیگه داریم که عرش محیط به کرسیه. جزء چیه؟ اختلافی که تو روایت. الان ببینید اینجا فرمودن فقال بل الکرسی وسع السماوات والارض والعرش و کل شیء وسع الکرسی. فرمود آسمان و زمین و عرش و همه چیز را کرسی در بر گرفته است. اما در روایت دیگه داریم که عرش کرسی را در بر گرفته، آسمان و زمین و کرسی در عرشن. این با اون جایی که گفتیم تعارض در روایات پیش میاد. باز حدیث بعدی، چون حدیث شبیه به همه سریع از روش عبور میکنیم. باز زرارة بن عین قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل وسع کرسی و السماوات و الارض السماوات و الارض و سعن الکرسی اول کرسی و سع السماوات و الارض فقال ان کل شیء فی الکرسی. ببین این دوتا روایت جفتش زراره روایت میکنه، جفتش از امام صادق روایت میکنه، جفتش هم همون سؤاله، اما دو جور روایت شده. اینجا میگه حضرت فرمود هر چیزی در کرسی است، اما روایت قبل عرش رو هم اضافه کرده بود، عرش و هر چیزی در کرسی است. یعنی این دوتا روایت خودش با هم تعارض داره که باید حالا به روایات دیگه مراجعه کنیم، میبینیم که نه، خود کرسی زیر مجموعه عرشه. حدیث بعدی رم عن ابي حمزه عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق قال حملت العرش والعرش العلم ثمانيه اربعه منا و اربعه ممن شاء الله. امام صادق فرمود حاملان عرش، و عرش به معنای علم است، حاملان عرش 8 نفرن، 4 کس از ما و 4 کس از آنهایی که خدا بخواهد. حاملان عرش، آیه قرآن میگه یوم اذن ثمانیه، 8 نفرن. این 8 نفر میگه 4 نفر از ما اهل بیتن، 4 نفر از هر کی که خدا بخواد. علامه مجلسی یک مطلبی رو دارن در شرحشون که می فرماد 4 نفری که از غیر ما هستن ایشون بفرماد حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی است. و اون چهار نفری که فرمود از ما پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین هست که میشن مجموعاً چند نفر؟ 8 نفر. که اینجا فرمود، آقا فرمود 4 نفر از ما و 4 نفر از هر کس که خدا بخواهد که حاملان عرشن. وقت گذشته. بله، امشب حالا شب میلاد امام باقر علیه السلام هم هست. امام باقر علیه السلام خیلی گردن شیعه حق دارن. حالا بحث امامت به کنار ها، امام، همه امامان گردن ما حق دارن، اما امام باقر برای علم شیعه خیلی زحمت کشیدن. امام باقر و امام صادق قبل از اینکه مدرسه امام باقر علیه السلام درست بشه و مردم بیان ازش استفاده کنن، شیعه ها برای اعمال حج میرفتن پیش علمای اهل سنت، از اونا سوال میکردن که آقا مثلا حج اینجوری بشه چیکار باید کنیم. خودشون منبع زیاد نداشتن. میگید بعد از امام صادق، یعنی امام باقر و امام صادق، جوری شده بود اونا میامدن از علمای شیعه سوال میکردن، اونقدر که غنی شد شیعه از نظر علمی، چه در فقهش، چه در کلام، عقاید، عبادات، دعاها. چه دعاهایی رو امام صادق تعلیم ما کردن؟ آقا اینا گنج، این دعاها گنج، اینها قدر بدونیم. چه خاصیت هایی داره این دعاهایی که امامان تعلیم کردن به شیعیانشون. همین ماه رجب دعاهای عجیب و غریبی داره از ائمه، یعنی دعاهایی که مضامین عجیب و غریبی دارن، خاصیتاشون هم عجیبه، خواستشون هم عجیبه. جناب ابن عربی در مورد ماه رجب میگه رجبیون، یعنی افرادی از اولیاء خدا هستن که در ماه رجب اینا مکاشفات خاصه ای دارن، یه حالات خاصی دارن تو ماه رجب، عنایات خاصه ای بهشون میشه. رجب یعنی اهل رجبن، اینها اینا اهل رجبن، اهل ولایتن، اهل ولایتن که از خدا بخواهیم از حالات اونها نصیب ما هم بشه. چرا ما نباشیم؟ راه علم و عمله. پاک باشیم، گناه نکنیم، همین نماز و روزه و دعا و ذکر و یواش یواش میبینی انسان نورانیت پیدا میکنه، گشایش حاصل میشه براش. خدا به حرمت باطن این ماه، به حرمت باطن اولیاء خودش، ما رو هم از حقایق این ماه بهره‌مند کنه تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن، فیضی به مجلس بدن. یه صلوات نایت بفرمایید.